شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. آقای نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفته.
منم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که روزها و شبهای خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذرونده باشم و آماده باشم برای شنیدن اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ایران.
سپاسگزار. جناب نیلو، پس اگر مایل باشید، چون هفته های پیشین به اخبار روز و بعدا به گزارش مرداد ماه بخش دوم بپردازید.
اما در تو خود اخبار روزی که وجود داره، من دستبندی نکردم، بلکه به همین صورتی که اخبار هستش جمع‌آوری شده به اطلاعاتون میرسونم.
خواهش میکنم.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان از طریق دولت غیرقانونی اعلام شد. این علت غیرقانونی اعلام شدن این انجمن کشمکشی بود که میون مسئولین دانشگاه و دانشجویان وجود داشتش. به همین دلیل قضیه به سمت مسئولین ختم شد و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان غیرقانونی اعلام شد.
بله.
عیسی سحرخیز مدیر مسئول ماهنامه های توقیف شده آفتاب و روزنامه اخبار اقتصاد، همونجور که اعتراض دارین طی هفته گذشته محاکمه شده بود و حکم 4 سال زندان و 5 سال محرومیت از مسئولیت های مطبوعاتی برای ایشون صادر شده. از جمله اینه که ماهنامه آفتاب و روزنامه اخبار اقتصاد به طور قطع ممنوع انتشار شدند.
بله.
اعتمادالدین باقی به دادسرای انقلاب اسلامی احضار شده و در اونجا مورد بازجویی قرار گرفته. علتش این بوده که در دبی یک مرکز به عنوان کارگاه حقوق بشر در اونجا گفته میشه که از طریق سازمان ملل اونجا درست شده بوده که کسانی که مایل هستن در این زمینه کار کنن مورد آموزش قرار بگیرن، ولی بعدها معلوم شده که این مرکز مربوط به سازمان ملل نیست و همین باعث این شده که اینا مثلا به دادسرای انقلاب اینها رو ما احضار بکنن.
بله.
مهندس جمال ظاهرپور از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت بازداشت شده. ولی الله فیض مهدوی زندانی سیاسی که در ارتباط با مجاهدین خلق دستگیر شده بود، از روز 4 شهریور ماه در زندان گوهردشت به دلیل عدم امکان ملاقات با وکیلش و عدم دسترسی به امکانات پزشکی اعلام اعتصاب قضا کرده.
بله.
عباس عسکری زاده 65 ساله برادر محمود عسکری زاده از کادرهای اولیه مجاهدین که در زمان شاه اعدام شده بود، در دادگاه انقلاب محاکمه شده و به 3 سال زندان محکوم شده. ایشون علت بازداشتش دیدارش با فرزندش در کشور عراق بوده. همچنین عباس عسکریزاده در سال 61 1 سال در زندان بوده و محسن عسکریزاده برادر ایشون 7 سال زندانی بوده که به علت ناراحتی روحی و روانی از زندان خارج شده، یا به قول از زندان بیرونش کردن. اگه اینجوری بشه گفت شاید راحت تره.
بله.
رئیس پلیس تهران علی پور اعلام کرده که طی تابستان برای حدود 64 هزار زن بدحجاب توسط گشت‌های ارشاد مورد اخطار واقع شدن.
بله.
اگر عکسایی که در این رابطه بود دقت کرده باشین، گشت‌های ارشاد در خیابان میادین اصلی شهر را مستقر می‌شدن و به خانم‌ها در زمینه پوشششون تذکر می‌دادن و جلوشون رو می‌گرفتن.
بله.
هفته گذشته کمپینی که توسط تعدادی از زنان ایرانی برای تغییر قوانین و تبعیض‌آمیزی که علیه زنان وجود داره در سالن مؤسسه رد در شهرک غرب که قرار بود برگزار بشه، یک تجمع اونجا قرار بود برگزار بشه که خانم‌ها می‌خواستن در اونجا 1 میلیون رأی رو 1 میلیون امضا جمع‌آوری کنن که از طریق این بتونن رأی‌ها رو تغییر، این قوانین رو تغییر بدن. متأسفانه به دلیل حضور نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی این جلسه برگزار نشد و تا این لحظه هیچ خبری از شرایط این دوستان ما نداریم.
بله، این همایش کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز قرار بود که در اون روز با نام تأثیر قوانین بر زندگی زنان این جلسه برگزار بشه.
9 نفر در دادگاه انقلاب اسلامی سقز بدون وکیل محاکمه شدن. هنوز احکام برای این دوستان صادر نشده. از اینا این دوستان عبارتن از آقای محمد صالح نصری، فتاح رضازاده، عباس رضازاده، سید هادی حیدری، پیمان مهری، محمد وطنخواه، لقمان محمدی، سامان بیگلری و مصطفی توفیقی. این 9 نفر بدون وکیل در دادگاه انقلاب سرقز محاکمه شدند. همچنین عمران پراندخت و علیرضا مرادی، 2 تن از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان رازی کرمانشاه که احکام زندان براشون صادر شده بود، از طرف شعبه اجرای احکام بهشون ابلاغ شده که برای گذراندن دوران زندان باید خودشون رو به زندان نیزلاباد کرمانشاه معرفی بکنن. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج اعلام کرده که در شش ماه اول امسال برای 17 نفر در کرج حکم اعدام صادر شده و 2 نفر در کرج اعدام شدن. همچنین از وضعیت کارگران اگر بخوایم بگیم، همون وضعیت سابق، همچنان اخبار متعددی که میاد از وضعیت اینکه جاهای مختلف، کارخانه‌های مختلف از حقوق این کارگران رو پرداخت نکردن. به طور مثال 300 کارگر ریسندگی رحیم‌زاده در اصفهان 6 ماهه که حقوقشون رو طلبکار هستن. همچنین 500 کارگر نساجی سیمین 9 هستش که به همین وضعیت دچار هستن و 6 ماهه که حقوقشون رو دریافت نکردن. یخچال‌سازی لرستان 20 ماهه که حقوق کارگراش رو پرداخت نکرده و 4 کارگر از نساجی سمندج چند روز اخیر از کار اخراج شدن. اما در ارتباط با وضعیت اکبر محمدی، اتحادیه اروپا هفته گذشته اطلاعی صادر کرده بود که خواستار تحقیق مستقل در تو و مرگ اکبر محمدی شده بود.
بله.
پدر خیرالله درخشانی، آقای مشتبه درخشانی، طی گفتگوی با ایلنا اعلام کرده بود که فرزندش بازداشت شده، ایشون دانشجو هستن و بازداشت شده و از محل بازداشتش اطلاع دقیقی در دست نیستش. همچنین مدیر مسئول روزنامه شرق مهدی رحیمیان در شعبه ششم داستانه ویژه کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفته.
بله،
برای حسن ختام یک تیکه از قسمتی از دادگاه نشریه فیلم و سینما که در سایت خبرگزاری ایران اومده بود براتون میخونم که من حکم به صلاح علت شکایت رو میخونم و به صلاح پاسخی که آقای نقی‌زاده داده رو، امیر سعید نقی‌زاده مدیر مسئول نشریه فیلم و سینما رو داده، اونم براتون قرائت میکنم.
خواهش میکنم.
نماینده مدعی العموم مدعی شده که تصاویر مردان و زنان و اشیاء منکرات در شماره‌های 117 و 120 نشریه فیلم و سینما، این نشریه در شماره 120 خود تصاویر رنگی و نزدیکی از نیکی کریمی بدون حجاب شرعی و بهرام رادان منتشر کرده. در شماره 117 این نشریه نیست تصویری از امیر گودرزی که در انگشتر انگشتر طلا مشاهده می شود که مدیر مسئول امر خلاف شرع را به تصویر کشیده است. این نشریه با چاپ تصاویری از حدیث فولادوند و مهران مدیری با استفاده ابزاری از دو بازیگر در تصاویر اقدام کرده. آقای نقی‌زاده یه جواب جالبی داده که اگر قراره که اگر مجله سینمایی عکسی از نیکی کریمی، نرگس و شوکت را چاپ نکند پس چرا چاپ کند؟ ما که نمیتوانیم عکسای غیر سینمایی چاپ کنیم. خدا و عنوان میکنه که خدایی و پیغمبری دیگر خسته شده هم اگر میخواییم به صلاح نشریه رو ببندیم. جالبش اینه که اگر توی نشریه سینمایی نش عکس هنرپیشه ها رو چاپ کرد، متاسفانه معلوم نیستش که چه چیزی میشه چاپ کرد، عکس چه کسی توی این نشریات میشه چاپ کردشون. این به عنوان حسن ختام این قضیه مثلا اخباری بودش که طی این چند وقت جمع‌آوری شده بود.
خب بعد مثلا نشریه فیلم و سینما مانور یا مانورهای نظامی عکسایی از اونها باید پخش میکردن دیگه.
البته ایشون در یک قسمت از صحبتشون گفته که بگیم ما چه عکسی چاپ کنیم ما همون رو چاپ میکنیم.
دقیقا.
من قبل از اینکه خود گزارش مرداد ما قسمت دوم رو شروع کنم یک اطلاعیه رو براتون قرائت میکنم که فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در روز یک شنبه سوم سپتامبر ساعت 8 به وقت اروپای مرکزی، 8 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، جلسه ای رو با حضور خانم منیره برادران در پالتاک برگزار میکنند.
بله.
این مراسم در ارتباط با یادمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 هستش که موضوع سخنرانی علیه فراموشه که خانم منیره برادران یکی از بازماندگان اون سالهای وحشتناک
حالایی
که زندانیان سیاسی با توجه به اینی که حکم دوران محکومیتشون رو میگذروندن ولی توسط دولت ایران قتل عام شدن، از اون بازماندگان هستش که در این رابطه صحبت میکنه.
میشه محبت کنید و آدرسشو کامل بدید؟
دوستانی که مایل هستن که این سخنرانی رو گوش بکنن میتونن به در پالتاک کاتگوری آسیا، آفریقا، استرالیا و در اونجا مثلا اون کاتگوری زیرین که وجود داره پرشین هستش.
بله، پرشین.
بعد اسم اتاق هستش ایران فعالین ایرانی حقوق بشر.
بله.
زندانیان سیاسی که اگر خود ایران رو سرچ مثلا جستجو بکنن طبیعتا این اتاق یا اتاقهایی که شبیه این هستن به در مقابلشون ظاهر میشه که فعالین ایرانی رو اگر مثلا علامت گذاری بکنم میتونم وارد اتاق بشم. ساعت 8 بعد از ظهر روز یک شنبه به وقت اروپای مرکزی ما این جلسه رو با حضور خانم برادران برگزار خواهیم کرد. امیدواریم کسانی که مایل هستن که علیه این فراموشی اقدامی رو بکنن میتونن در اینجا حضور داشته باشن و به صحبت‌های یکی از این بازماندگان گوش کنن.
پس شد روز یک شنبه 8 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی.
بله. اما دومین قسمت از گزارش ماهیانه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران
عرفه گزارش
مرداد ماه
و بعد در مورد نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده در ایران.
بله. باز هم تأکید میکنیم که این گزارش بخش ناچیزی از موارد نقض حقوق بشر در ایران رو شامل هستش. من برای اطلاع عزیزان میگم الان با توجه به اینکه گاهن برای به اصطلاح چک اخبار ما برمیگردیم به گذشته و اخبار گذشته رو نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از اخبار ناقص بودن، سعی کردیم تکمیلشون کنیم، اخبار دیگه رو به دست میاریم و یا اینی که از طریق دوستان دیگه که خبرهای نزدیک به این خبر دست همون میرسه میبینیم که با توجه به تمام اینی که تمام تلاشی که انجام میدیم ولی همچنان نشون میده که به اصطلاح نتونستیم تمام خبرها رو به دست بیاریم. برای همین تاکید میکنیم که این خبرها قسمتی ناچیزی از این موارد نقض حقوق بشر در ایران هستش.
بله کاملا. من با توجه به سانسوری که در ایران حاکمه خب مطمئنا نمیشه به خبرها به تمام اخبار دست پیدا کرد.
دقیقا. اما ما تا جلسه قبل تا مطبوعات و احکام صادر شده توسط دادگاه ها رسیده بودیم.
بله.
ابوالفضل واصلی سردبیر روزنامه توقیف شده ندای آزار آبادگان به اتهام تحریک و تهییج مردم برای اختشاش و آشوب با شکایت مدعی العموم در شعبه دادگاه مطبوعات استان آذربایجان شرقی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد و امتیاز نشریه ندای آزار آبادگان لغو گردید. نامبرده در جریان اعتراضات مردمی تبریز دستگیر و پس از 45 روز با قرار وثیقه 10 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. ایلنا 2585. ساقی باقری نیا مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسیا به اتهام تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام و ترویج مطالبی که به اساس نظام لطفه وارد می کند در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه 27 دیوان عالی کشور به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بله.
روزنامه آسیا به دستور قاضی سعید مرتضوی توقیف شده و اسماعیل جمشیدی سردبیر آن برای مدتی بازداشت گردید. ایسنا 10585. سایت کانون دفاع از حقوق کودکان به دستور مقامات امنیتی توسط کمیته فیلترینگ فیلتر شد. این کانون در سال 1376 تشکیل شده و از اسفند 82 با مجوز رسمی وزارت کشور فعالیت میکرد. کانون دفاع از حقوق کودکان 16585. فواد صادقی مدیر مسئول سابق سایت باستاب به اتهام توهین و حد که حرمت با شکایت علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور در شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین محمدخانی به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد.
بله.
نا 18585. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام انتشار مطالب الحادی، انتشار مطالب مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی، این لازم تذکره که این مصوبات اگر به خاطر داشته باشیم در اوایل فروردین ماه شورای عالی امنیت ملی نسخه خطاب به تمام روزنامه‌ها نامه فرستاده بود که در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران خط قرمز اونجاست و تمام اون چیزهایی رو که در ارتباط با این مسئله هستش فقط شورای عالی امنیت ملی و نامه‌ها و یا چیزهای
اطلاعیه‌های
این شورا هستش که روزنامه ها میتونن ازش استفاده بکنن. این مقایر با مصوبات رو میشه یکی از اونها این بوده.
بله.
انتشار مطالب تفرقه آمیز مشتمل بر توهین به شخصیت های دینی، سیاسی، ملی و دریافت بیش از 70 تذکر و اخطار به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات در مدت یک ماه باید عوض شود. ایسنا 21-5-85. علیرضا خوشندام مدیر مصر نشریه روانشناسی جامعه به اتهام اشاره منکرات و مطالب خلاف عفت عمومی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. ایلنا 23-5-85. امتیاز ماهنامه توقیف شده کارنامه به مدیر مسئولی نگار اسکندرفر به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به حکم قاضی محمدرضا صارمی لغو گردید. نگار اسکندرفر مدیر مسئول نشریه به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. ایلنا 23-5-85. زهرا امیری مدیر مسئول نشریه سینما خانواده به اتهام استفاده ابزاری از افراد در تصاویر با شکایت مدعی العموم و معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی به پرداخت 100,000 تومان جزای نقدی محکوم گردید. ایلنا 24-5-85. شکوه جیرودی مدیر مسئول نشریه نقش آفرین به اتهام استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و اشاره فحشا و منکرات با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی به پرداخت 500,000 تومان جزای نقدی محکوم گردید. ایلنا 24-5-85. اما اخباری که مربوط به فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستش. عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده گفت به نظر من تمام گناه بنده این است که چرا وکالت پرونده های سیاسی، پرونده های مطبوعاتی، پرونده های دانشجویی و 2 تن از متهمان هسته‌ای را قبول کرده. آنها در واقع میخواهم با من برخورد بکنند که هیچ وکیل دیگری جرأت نکند در پرونده های سیاسی مداخله کند. در این پرونده هم در واقع به خاطر اعتقاداتم، ابراز عقایدم و به خاطر دفاع از متهمین سیاسی این رأی سنگین برای من صادر شده. رادیو دویچه وله 3-5-85.
بله.
به گفته حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیئت نظارت بر مطبوعات، جبهه مشارکت ایران اسلامی فاقد صلاحیت داشتن نشریه اعلام کرده است. ایلنا 4-5-85.
بله.
اکبر اعلامی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت امکان بازدید وی و 4 نماینده دیگر مجلس از بند 209 زندان اوین فراهم نشد. نامبرده افسود در بند 209 زندانیان سیاسی نگهداری می شوند و مسئولیت بند در دست وزارت اطلاعات می باشد. ایلنا 8-5-85. به دستور کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیت‌های وزارت کشور فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر غیرقانونی اعلام گردید و گفته شد در صورت ادامه فعالیت تحت پیکر قضایی قرار خواهند گرفت. ایسنا 11-5-85.
بله.
به گفته سیدعلی صالحی عضو کانون نویسندگان ایران در 27 سال اخیر دایره ممیزی کتاب هیچ دوره این همه کینه ورزانده نبوده است. دایره ممیزی کتاب در وزارت ارشاد آن را به انبار کتاب تبدیل کرده است. ناشرانی را می شناسم که همه اندوخته خود را روی کتاب گذاشتند و همه دستاوردهای آنها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گروگان زمان در آمده است. ایلنا 14/5/85.
بله.
با تهدید نیروهای امنیتی، سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در سمینار دین و مدرنیت در حسینیه ارشاد لغو گردید. ادوار نیوز 26/5/85. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد جلوگیری از نشر کتاب و مطبوعات، فیلتر کردن سایت های اینترنتی و اعمال سانسور در عرصه های مختلف سینما و تئاتر هر روز شدید می شود. در بخش دیگر از این بیانیه آمده از این سیاست ضد فرهنگی ضمن افزایش فشار بر نویسندگان و مترجمان که معشیت آنها وابسته به نثر آسانشان است، موجب ورشکستگی صنعت نشر و چاپ، بکود کامل سینما و تئاتر مستقل و خلاق و نقاشی، موسیقی و دیگر زمینه‌های آفرینش هنری، فرهنگی و فکری خواهد شد. ایلنا 27/5/85. خانم لیلی گلستانی مترجم گفت مرگ کتاب با توجه به شرایطی که از سوی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وجود آمده در کشور ما آغاز شده، گویا باید منتظر مرگ نویسندگان باشیم. به افزود شرایط صدور مجوز و اعلام وصول در کشور ما بسیار اسفناک است. هر کسی را که میبینی تو صف ایستاده تا کتابش مجوز بگیرد یا اعلام وصول آن صادر شود. بسیاری از کتاب‌ها هم که سالهاست منتشر شدند مجوز آنها باطل می شود. وقتی مجوز کتاب پس از 25 سال لغو می شود و کسی پاسخگو نیست، دیگر چه کاری می توان کرد؟ ایلنا 27/5/85.
مثل اینکه محرم علی خان سر از گور در آورده و محرم علی خان زمان رضا شاه و رضا خانی سر از گور در آورده و امروز هم داره به مسائل رسیدگی میکنه.
من یاد محاکمه خسرو گل سرخی میافتادم که تو این فیلمشی که برای زنگل بهش میدادن، ایشون برگشتن و توی دفاعیاتشون گفتن که اون اداره تئاتر یه همچین چیزی اداره یک بخش فعال داره، اونم به قسمت نگارش یا همون قسمت سانسور بوده. مثل اینکه این وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی هم یک بخش فعال داره، اون هم همین بخش سانسور هستش. با توجه به اینی که یک کتاب که بعد از 25 سال دوم قرار چاپ بشه لغو امتیاز میشه یا لغو اجازه چاپ بهش نمیدن، این دیگه کتابی که چندین بار چاپ شده، این دیگه خیلی چیز جالبیه توی این حاکمیت.
بله بله.
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اتهام ایجاد اخلال در نظم جهت بازجویی به شعبه 4 دادسرای کارکنان دولت احضار شد. این فعال مسائل کارگری قبلا به اتهام تبلیغ علیه نظام در دیماه 84 بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید. پرونده وی در شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مفتوح است. ایلنا 6/5/85. دکتر غلام عباس توسلی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب با شکایت شورای نگهبان در شعبه 5 دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 17/5/85.
بله.
خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران توسط وزارت اطلاعات احضار و برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی به ایشان شدیداً هشدار داده شد که در اظهارات و اعلامیه‌ها از خط سرخ حاکمیت گذر کرده و در صورت تکرار با ایشان برخورد قضایی خواهد شد. جبهه ملی ایران 6/4/85. این برخورد قضایی شاید یکی از اون برخوردهایی باشه که با زنده یاد فروهرها شد.
بله.
پروانه اسکندری و داریوش فروهر، شاید این برخورد قضایی رو با آقای سیف هم بخوان انجام بدن.
بله، اشاره ایست دیگه. و بله. توجه داشته باشن که با توجه به آنچه در گذشته اتفاق افتاد ممکنه که با همون هم تکرار بشه. بله. و به ویژه که اکثر کسانی که از مسئولین کشتار سال 67 زندانیان سیاسی در زندانهای ایران هستند، در دولت احمدی نژاد و در رأس مقامهای اطلاعاتی و کشوری حضور دارند.
دقیقا که امیدوارم یه روز دوستمون اصغر
برزو
بتونه در این رابطه بیشتر در این، چون ایشون نسبتا یه اشتاف کاملی روی مسئله دارن که بتونن در یه جلسه روی این قضیه بیشتر صحبت بکنن که هموطنانمون بدونن که کسانی که در قتل‌های زنجیره‌ای دست داشتن امروز در کجای این مسئله قدرت الان هستن.
حتما باید در یک جلسه با ایشون در این مورد صحبت کنیم،
به خصوص با توجه به اینکه شهریور ماه رو در پیش رومون داریم و مسئله کشتار زندانیان سیاسی رو که پور محمدی کسی که امروز به عنوان وزیر کشور دولت هستش یکی از قاضی های سیار اون قتل عام بوده.
بله بله.
دکتر محمدرضا خاتمی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و نماینده تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی به علت شرکت در ترسان نمایندگان در شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 17/5/85. من وقتی این اخبار رو میخونم خودم گاهی و از خودم یه سری سوالا برام به وجود میاد. معمولا ماهی که در کشورهای به قول اروپایی داریم زندگی می‌کنیم، در کشور آمریکا، اگر شما بریم در جای ترسون بکنین یا اعتراض ایستاده‌ای رو انجام بدین ولی اموال عمومی رو تخریب نکنین، هیچ شما رو برای دادگاه یا چیزی صدا نمی‌کنن. شما یک اعتراض، یه حق اعتراضی رو براتون قائل هستن که میرین یه جا اعلام ترسون می‌کنین و اونجا اعتراض می‌کنین. ولی جالبیش اینه که نماینده مجلس اعلام ترسون کرده و تحسن کرده ایشون رو به خاطر تحسن کردنش تو دادگاه میکشنش به دادگاه. چرا تحسن کردی؟
خب جناب نیلو، اون تفاوتی که بین حکومت‌های نسبتاً، حالا نه حتما نسبتاً آزاد وجود داره با حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری، همین اینه دیگه، که یعنی حق تنفس رو هم برای آدم قائل نیست.
البته اینو خب باید اینو در نظر گرفت که این دوستان همان بحث معروف خودی و غیر خودی است. این دوستان خب نماینده مجلس بودن یا در بقولی کسانی هستن که در مسند دولتی شریک بودن و اینها رو وقتی اینجوری به خاطر یک ابراز مخالفت اگه به خاطر داشته باشیم، تعصب نمایندگان در اون دور در صورت با رد صلاحیت نمایندگان مجلس به صلاح کاندیداهای نماینده دوره هفتم بودن که به این صورت این دوستان تحسن کرده بودن و اعتراض داشتن که به علت این اعتراض دکتر خاتمی رو به دادگاه احضار کردن.
جمعیلو، در حاکمیت‌های سلطه و استبدادی معمولا خودی و غیر خودی رو هم نمی‌شناسن.
نشون میدن که محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان و نشر اکاذیب به قصد تشویش اعصاب عمومی با شکایت مدعی عموم در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان مورد بازجویی قرار گرفت. این اتهامات بر اساس اظهار نظرها یا مصاحبه های وی در سالهای 78 تا 81 با نشریات توقیف شده توانا، جامعه مدنی، نوروز، عصر ما، حیات نو، دوران امروز، اخبار اقتصاد، خرداد و نشریات توقیف نشده صدا و همبستگی آفتابی از تنظیم شده است. ایسنا 25/5/85. داوود عظیم‌زاده، مجید پژوهشخوان، یاشار حتارپور، حامد یگانه و علیرضا حقی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی خرداد ماه شهرستان مراغه به اتهام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در تشکیل دسته یا جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور و با شکایت مدعی العموم در شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه محاکمه شدند. این متهمین پس از مدتی بازداشت هر کدام با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. این ما یه اصطلاحی داریم وقتی که خبر آزادی آقای جهانبرگلو عنوان شد، یکی از دوستان سوئدی پرسید که این مثلا خب جهانبرگلو که شما نگران بودین آزاد شد، بودیم ایشون از یک زندان کوچکتر به یک زندان بزرگتر منتقل شدن.
بله
ولی با تعجب از همون سوال که چجوری، میگفتیم که داستان اینجوریه، این ایشون با یک قرار وثیقه آزاد شده و این هر حرکتی بکنه برش میگردن اون تو. الان شما نگاه میکنی همینجوری که من تا به اینجا که میخوندم از قرار وثیقه 30 میلیون تومانی 20 میلیون تومانی همینجوری این قرار ها صادر شده و طرف حتی اینا وقتی دادگاه هم میرن یک حکم تعلیقی میگیرن که این حکم تعلیقی هر ثانیه‌ای قابل اجرا هست.
بله یعنی در واقع هیچ وقت آزاد نمیشن دیگه، تحت نظرن تا وقتی که از ایران فرار کنن.
فقط اینا از یک زندان کوچکتر به یک زندان بزرگتر به نام ایران منتقل میشن.
بله و بعدم که فرار کردن وقت اون وثیقه دیگه در اختیار دولت قرار میگیره و جزو سرمایه های آقایون میشه.
قدیم ها میگفتن که لوتی خورش میکنه.
بله ملا خور.
آن ملا خور.
بله.
اکبر خوب از فعالین حرکت ملی آذربایجان که در جریان اعتراضات مردمی در اردبیل توسط نیروی امنیتی بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب اردبیل به 50 ضرب شلاق و 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. جلال تقوی یکی دیگر از فعالین حرکت ملی آذربایجان با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 2585. عباس پورزاهری از فعالین ملی مذهبی که در جریان اعتراضات مردمی تبریز بازداشت و پس از 25 روز با قرار وثیقه 10 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود، به اتهام اخلال در نظم از طریق شرکت در تظاهرات روز اول خرداد سال جاری با شکایت مدعی العموم در شعبه 110 دادگاه جزایی تبریز محاکمه شد. ایلنا 15585. معصومه کعبی و سکینه نیسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه بازپرسی ویژه اهواز محاکمه شدند. این افراد به مدت یک ماه در بازداشت بوده و با قرار وثیقه 10 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. ایلنا 13585. برهان دیوانگر از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در سقز به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم خیابان در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز محاکمه شد. ایلنا 28585. اگر اجازه بدین از اینجا به بعد رو به هفته های دیگه یا به جلسات دیگه منتقلش بکنیم.
حتما خواهش میکنم. جناب نیلو محبت کنید یه بار دیگه اون مشخصات جلسه پالتاکیتون رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
روز یکشنبه 3 سپتامبر 2006 ساعت 8 بعد از ظهر وقت اروپای مرکزی، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی جلسه رو با حضور خانم منیره برادران در پالتاک برگزار خواهند کرد که عنوان این جلسه هستش علیه فراموشی. سخنران جلسه خانم برادران یکی از بازماندگان کشتار 67 هستش. این جلسه در یادبود زندانیان سیاسی که در سال 67 توسط حاکمیت ایران قتل عام شدن برگزار میشه. اگر دوستان مایل هستن که اینجا در این جلسه شرکت بکنن و صدای خانم برادران رو بشنون، میتونن در پالتاک به کاتگوری آسیا، آفریقا، استرالیا و کاتگوری زیرین که تحت عنوان
پرشین
هستش مراجعه بکنن و در اونجا اتاق ایران، فعالین ایرانی حقوق بشر، زندانیان سیاسی، اونجا میتونن این اتاق رو علامت گذاری بکنم و وارد اتاق بشن. روز یک شنبه 8 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی هستش که امیدواریم که دوستان مراجعه بکنن و بتونیم اون شب بیاد عزیزانی که در سال 67 قتل عام شدن پای صحبت خانم برادران با هم باشیم.
بله در ضمن مشخصات کامل این برنامه و این گفتگوی پالتاکی در روی سایت رادیو آزادگان هست و دوستان میتونن با مراجعه به اونجا به همین اطلاعات دسترسی پیدا کنن.
اما فعالین نهادهایی که در شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعال هستند. انجمن فعالان حقوق بشر در ایران، کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران، واشنگتن، آمریکا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران، بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران، هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، کالیفرنیا، آمریکا، سازمان ایرانیان غرب کانادا، ونکوور، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران، اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر، سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران، ایتالیا، و در آخر فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. این نهادهایی هستند که در شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعال هستند. من از شما و حوصله عزیزان شنونده تشکر میکنم و امیدوار هستم که تا جلسه بعد روزها ساعتهای خوبی رو داشته باشن.
ما هم خیلی سپاسگزاریم از شما و دیگر دوستان همراهتون در این کار بزرگ و انسانی. من هم تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
متشکرم. شب بخیر.
شب شما خوش. خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و همچنین بخش دوم گزارش مرداد ماه توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.